شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید خانم.
مرسی از وقتی که برای ما میذارید.
خواهش می‌کنم.
من آقای دکتر، من بچه که بودم وضع مالی پدرم خیلی خوب بود و الان 20 سالمه. بعد توی 8 سالگی پدرم ورشکست شد و من این قضیه رو وقتی که بزرگ شدم به هیچ کس، یعنی به دوستان اطرافیانم اصلا نمیگم که وضع مالی ما بد شده الان، و همون وضعیت قبلی رو برای همه میگم.
یعنی شدید چیزم منم به من بگید چجوری؟ یعنی عزیز،
یعنی اینکه اصلا الان وضع مالیش خیلی بده، ولی من همه سعی میکنم یه جوری خوب لباس بپوشم، خوب برخورد کنم با دیگران که به همم همون وضعیت قبلی رو میگم، چون همیشه دوستا و اطرافیانم هم کسایی بودن که سطح مالیشون خیلی بالا بود، برای همین اصلا من نمیخواستم جوری اونا هیچ وقت کم میارم.
خب آخر شما سب کنید، مثلا فرض کنید نظر خانتون عوض شده یا نشده؟
خانمون چرا عوض شده؟
خب وقت بعد این عوض شدن آدرس اینا مسئله ای نیست؟
خب یعنی بازم یعنی خونه ای که عوض شده یه ذره هنوزم سطحش متوسطه، ولی من همش یه جوری رفتار میکنم که مثلا اونقدر معلوم نباشه که هیچی تغییر کرده.
آخه دوم این که عزیز، مثلا فرض کنین اگر با اتومبیل پدر یا مادر این ور اون ور میرید، اون وقت مردم که اون اتومبیل رو میبینن؟
خب
اگر...
اصلا نمیرم.
نمیرم. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
بعد یه چیز دیگه هم این که پدر من دو تا همسر داره و این قضیه رو هم هیچ کس نمیدونه و من یعنی اینم به هیچ کس جرأت نمیکنم.
نه خب ببین عزیزم، بذار اول من یه چیز برای تو روشن کنم. ببین، ما خودمون و هممون یه مقدار تو زندگیمون مواردی است که کاملا خصوصیه، حتی به صورت راز و سر ما در میاد، هیچ دلیلی نداره دیگران بدونن، یعنی اصلا حق دیگران نیست. البته در یه جامعه‌ای که مقدار کنجکاون یا یه ذره بیش از اون فضولن، خب آدم در معرض این پرسشا قرار میگیره و گیر میفته. ولی دو تا نکته عزیز، یکی این که تو دلیل نداره به مردم بگی شرایط مالیتون یا شرایط ازدواج پدرت چی هست، این به هیچ کس مربوط نیست، نه حق به کسی، نباید بدونن. دوم این که باید بدونی برحال این نوع موارد رو که حق دیگری نیست بدونه، تو هم نباید اینقدر بزرگ و مهمش کنی و هی کوشش کنی در جهت عکس شرکت کنی، برای که تو رو از پا در میاری. به همین جهت است که فرض کن در یه جایی مثل امریکا آدم ها میگن جواب نمیدم یا به تو مربوط نیست، یا یه اصطلاح نو کامنت، یعنی من پاسخی یا حرفی برای گفتن ندارم، ولی خب این میتونه تو رو اذیت کنه. حالا این کسانی که تو اینقدر برات مهمن، بچه‌های همسن و سالت هستن، خانواده‌های دوربر شما هستن که در ارتباط با اونا هستی، یا برمیگرده به کسان دیگری عزیز؟
الان من دو ساله با یه پسری توی یه رابطه رفتم و به اونم همین دروغا رو گفتم.
اون پسر چند سالشه؟
اون داره کم کم این رابطه جدی میشه.
اون چند سالشه عزیز؟
اون 28 سالشه.
خب اون چی خونده، چه میکنه؟
اون لیسانس عمران داره و الان هم شغل مگه مغازه‌ای داره.
خب الان وضع مالی، فرض کن وضعیت مالی تو قبلا بوده 100، حالا شده 20، وضعیت مالی او همکنون چقدره؟
وضعیت اون 60-70.
حالا فکر میکنین که اگر او بدونه، اولا پدرتو ورشکست شده، ماجرا اینه که آدم وقتی که فقیره یعنی جدا هست بده، ورشکستگی اتفاقی است که به دلیل شرایط اقتصادی میتونه بیفته و نه تنها نشانه عیب و ایراد کسی نباشه، حتی نشانه یه مقدار توانایی هاش باشه، ولی ما در دنیایی هستیم که وضعیت اقتصادی برخی از اوقات آسیبی که به ما میزنه خارج از اداره و کنترل ماست و ابدا آدم ها درش میتونن نقش بد و منفی نداشته باشن یا حتی تقصیر و گناهی. به همجاز که حتی در ایرانم ما یه ورشکستگی با تقصیر و بی تقصیر داشتیم در یه جایی مانند امریکا که اصلا مطلقا مادام که تقلبی نباشه ورشکستگی، یعنی یه کسی میخواد از صفر شروع کنه و این اصلا حقشه، جزه به یک اعتبار ایالت کالیفرنیا جزه قانون اساسیشه که به عنوان یه حق برای انسانه. یعنی میخوام به تو بگم اون نگاه بد و منفی که در ایران هستن یه داستان دیگریست برای مردمانی که شعار میدن ما مادی نیستیم. حالا اون گفتگوی دیگریست. مطلب دیگه نصب کن. مطلب دیگه این هست که این که پدر تو دوتا همسر داره برای یه ده اصلا قابل قبول نیست، یعنی و بعدم نه تنها برشون قابل قبول نیست، تو رو در یه همچی خانواده‌ای و با یه همچین پدر و مادری به این راحتی ها نمیپذیرن. حالا این آقا پسر فکر میکنی نسبت به کدومی که از اینا بیشتر حساسه؟
فکر میکنم همون که دوتا همسر داره.
اون وقت پدر تو با برادرت رو از مادر داره، اون زن دیگه هم بچه ای داره؟
از مادر من که 4 فرزند داره، از اون خانومش هم 4 فرزند.
آخه شما گفتی که من اگر اشتباه نکنم.
نه نگفتم
اصلا. اصلا نگفتی فرزند. پس من نه من نگفتم. من نپرسیدم ازت شما چند تا خواهر برادر داری؟
نه نگفتم
اصلا. من نپرسیدم از شما؟
نه من پرسیدم، فکر کنم یه سوال دیگه اومد جلو.
جوابی ندادی. بنابراین پدر شما 4 تا بچه از این 4 تا از اون داره. کدام همسر همسر اول بوده، کدام دوم؟
مادر من همسر دوم.
یعنی مادر شما با این آگاهی که یه مردی زن داره بچه داره رفته زنش شده؟
یعنی اون موقع 4 تا بچه نداشتن و اون موقع یه بچه داشتن، مادر من باشون ازدواج میکنه.
چرا؟ مادر وقتی
داشت
مادر تو چه سنی بوده ازدواج میکنه؟
24
الان مادر چند سالشونه؟
الان 63.
یعنی 39 سال از اون تاریخ گذشته؟
بله.
اون وقت این دوتا زن تو دوتا خونه متفاوتن؟
دوتا خونه جدا.
خب این آقا فکر میکنی اگر اینا رو بدونه چه میکنه عزیز؟
مسلما فکر میکنم اصلا رابطهش رو قطع میکنه.
نه احتمالش هست به دو دلیل. یکی این که تو اینقدر پنهان کردی رو ممکنه نپسنده و نپذیره، و دوم این که فکر میکنه یه همچی چیزی رو به خانوادهش نمیتونه بفروشه.
چون دقیقا مادر بعد خیلی وابسته به مادرشه همین پسره که میگم، در احساس میکنم از تا از اگه مثلا خودش هم راضی باشه مادرش یه جوری مانه بشه.
نه مطمئنم. نه آخه ببین عزیز، گفتم ماجرای ازدواج در جامعه ایرانی مقدار ازدواج خانواده و فامیله و بعد مواردی از این قبیل قابل قبول نیست. به هر حال تو شرایط مناسبی بار نیومدی، اونم تازه حالا اگر مادر تو همسر اول بود دادم میگفت خب اون مرده که رفته، ولی مادر تو سن 24 سالگی رفته زن یک کسی شده. اب تو 39 سال قبل یک کمی اوضاع فرق میکرد، ولی 39 سال قبل هنوزم انقلاب نشده بود. اون وقت این ماجرای این نگاه زن دوم اینقدر پذیرفته نبود که الان هست. به نظر من اگر او بدونه مسئله است. من فکر میکنم که بهش ماجرای ورشکستگی که الان جالب اینی که آدم ورشکسته 8 بچه داره 2 زن، اون اونقدر مسئله نیست که ماجرای دو همسر بودن پدرت رو باید مطرح کنی. به نظر من
یه مسئله دیگه هم که هست این، یعنی پسری که میگم همه چیش همه لحاظ خوبه، فقط ولی اصلا روی مثلا اگه یه مهمونی باشه یا جایی باشه که مشروب باشه اصلا کنترل نداره که چقدر مشروب میخوره، و هر وقت هم که مشروب میخوره بعدش عصبی میشه، همیشه یه دعوایی بعدش میفته بین من و اون. بعد من احساس میکنم اگه این اصلا نمیتونه این رویهش رو قطع کنه.
حالا به من بگو دو سه تا ای به این پسر چی هست؟
یکیش این که خیلی به مادرش وابسته است، یکیش هم همین که اصلا کنترل نداره روی این مشروب خوردنش.
خب البته میدونی پسر بچه هایی که به مادر بسیار وابسته هستن اتفاقا یکی از زمینه اعتیاد به مشروب از همینجا میاد. حالا این پسر چند تا خواهر برادر داره؟
دو تا، یه خواهر داره.
بزرگتر یا کوچکتر؟
یعنی خودش و خواهرش.
خواهرش بزرگتر یا کوچکتر عزیز؟
بزرگتر.
اون وقت پدر، یعنی پدر و مادرش و خواهرش چقدر در جریان رابطه شما هستن؟
مادرش که کامل میدونه، خواهرش هم میدونه، پدرش رو حالا نمیدونم دیگه.
آیا فکر میکنی اگر تو این مسائل رو نداشتی فکر میکنی اونا تو رو میپذیرفتن یا هنوز در مورد توی دودلی فکر کنی اونا دارن؟ یعنی مادرش؟
نه میپذیرفتن.
خود اون خانم کار میکنه یا اینکه خانه داره؟
مادرش؟ مادرش کار میکنه و خیلی هم پسرش رو ساپورت مالی میکنه. به نظر من یه وابستگی دیگه ای که داره خیلی هم از لحاظ مالیه، فکر کنم چون بهش وابسته است خیلی.
مادر چه کاره هست؟
مادر وکالت میکنه.
پدرش چه میکنه عزیز؟
پدرش هم همین یه کارخونه داره.
اون وقت وضع مالی کنونی اونها همکنون آیا از اون زمانی که پدر تو وضع مالیش خوب بود بهتره یا بدتره؟
نه توی سطح.
به من بگو که پدر،
البته سطح فرهنگی مادرش از سطح مثلا فرهنگی مادر من خب خیلی بالاتر مسلمه.
به من بگو که پدر تو چه کاری بوده؟
پدر من کارخونه داشتم.
کارخونه چی عزیز؟
کارخونه فرش.
وقت یعنی فرش های ماشینی یا؟
یعنی اینا نخ فرش تولید میکردن و همون میفروختن به کسایی که فرش تولید میکردن.
چرا فکر میکنی ورشکست شد پدر؟
چون که اصلا از اولش هم یه آدمی بود که اصلا به فکر خانوادهش نبود. همش یه آدمه که مثلا میرفت مسافرت ویل خرجیم که با اینکه دوتا زن داشت مثلا بازم رابطه داشت با دیگران و هر دوتا زنش هم میدونستن این قضیه رو، ولی هیچ وقت هیچ کدوم ولش نمیکردن. هیچ وقت به اینا اونقدر قدرت مالی نمیداد که اینا بتونن کاری بکنن.
نه خب اینا، ولی آخه آدم با عیاشی و اینجور کارا که ورشکست نمیشه. دلیل ورشکستگی اقتصادی کارخونه چه بود؟ بابا مثلا حرفش چی؟ چون ببین از این اصلا این خرجا چی میشه؟
یکی اومد پولمو خورد. یعنی خودش اینجوری میگفت. ما و اصلا یه آدمیه که اصلا هیچ وقت هیچ مسئلهی رو توی خانواده مطرح نمی کنه. یعنی ما یهو اومد گفتش که، یعنی ما یهو دیدیم اومدن گرفتنش بردن زندان. ما مثلا اون موقع فهمیدیم. اصلا تا قبلش به ما نگفت که وضع مالی داره خراب میشه.
چه مدتی زندان بود؟
دو ماه.
بعد؟
دو ماه زندان بود که اون خانومشون اومدن گفتن همه چی رو بفروشیم، خونه و کارخونه و هر چی که داشتیم فروختیم، دادیم همه رو، داد به طلبکاراشون و همینجوری شد که هیچی از هم برای خانوادش نذاشت.
الان چه میکنه پدر؟
الان توی آژانس کار میکنه.
یعنی رانندگی میکنه؟
بله.
پس بنابراین دیگه کارخونه و چیزی نداره؟
نه.
شما 8 تا خواهر و برادر به یک اعتبار با هم در ارتباطید یا کاملا 4 تای شما با 4 تای اونا جدا هستن؟
نه جدا هست. مثلا شاید سالی یه بار دو سال یه بار هم دیگر ببینیم که هر دفعه هم که میبینیم، چون این دو تا زن ما هم دعواشون میشه، ما هم کلن دیگه نمیبینیم هم دیگر رو.
من عزیز فرفم این است که تو به اون پسر باید ماجرای دو همسره پدر تو اتفاقات بگی. بعدم به نظر من الان هم اصلا وقت این که تو بخوای رابطه رو جدی بگیری نیست. تو با درس تو بخونی، چیزی میخونی یا نه؟
بله همین روانشناسی میخونم.
خب به نظر من عزیز رشته تو ادامه بده، 20 سالگی وقت جدی بودن تو رابطه نیست.
نه آخه من اصلا با هر کی میخوام رابطه برقرار کنم انقدر سطحشون بالاتر از من، اصلا من رابطه رو ترجیح میدم برقرار نکنم.
خب نکن عزیز، برای که اولا ببین عزیز، تو قراره اولا صبر کنی با توجه به وضعیتی که داشتی، حداقل 25 6 ساله بشه. یک. دومی که یک کسی تو رو بخواد آنگونه که هستی تا اینکه اینقدر حساسیت داشت بشه نسبت به خانواده. و اگر کسی اینقدر حساسیت به خانواده و شرایط تو داره، خب همون بهتری که از اول بدونی که اگر واقعا نمیخواد یا نمیتونه، که کاملا قابل فهمم هست، خب بره دنبال کارش. ببینی با گذشت زبان چی میشه، ولی اینکه تو 20 سالگی بخوای از نظر من همون اشتباه پدر مادرتو بکنی، نکنستم اصلا فکر ازدواج رو نکن. من اگر بخوام به تو توصیه بکنم، با شناخت کمی هم که از تو پیدا کردم، اصلا این پرونده رو برای 5 سال ببند بذار کنار. درست مثل آدمی که نمیتونه بره سر کار مگر اینکه مثلا لیسانسش یا دکتراشو بگیره، تا هم بگو 25 سالگی من راه میافتم برم اونجا. به این آقا هم حقیقت و واقعیت رو بگو و ببین که او با تو چه میکنه. احتمالاً میره اولش ممکنه به دلایلی بخواد برای مدت کوتاهی بمونه، ولی بعد میره دنبال کارش، ولی به اینجا به جایی نمیرسی. و تو این سن و سال به نظر من فقط تنها کاری که میکنی زندگی خودتو خراب میکنی عزیز. اصلا برای مخصوصاً یه کسی مثل تو قبل از 25 سالگی ازدواج اشتباه بزرگی. نامی اصلا رابطه سنگین جدی رو فراموش کن و ببین این آقام با تو چه میکنه، ولی واقعیت ها رو بهش بگو، حالا به تدریج، ولی اول هم از ماجرای دو زنه بودن پدر طرف بزن، بعد برس به وضعیت و گرفتاری هایی که داری. به هر حال امیدوارم این ایام سخت بگذره، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416 230 75 60، 416 230 75 60.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید.
شبتون بخیر آقای دکتر. متشکرم که من وقت دادین باهاتون صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من در مورد زندگی زناشویم به یه بنبستی رسیدم. میخواستم از شما کمک بگیرم. الان دارم به جدایی فکر میکنم. خواستم ببینم اصلا الان وضعیت هم چجوریه؟ باید جدا بشم یا اینکه بعد ادامه بدم؟
چه خبر هست عزیز؟ چند سالتونه؟ شما چند سالتونه؟ شما و همسرتون هر دو عزیز؟
ما همسر هستیم، هر دومون 30 سالمونه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
تقریبا یک سال و نیمه که ازدواج کردیم.
فرزندی دارید یا نه؟
نه خیلی.
شما خودتون چی خوندید، چه میکنی؟
من معماری خوندم، کار میکنم تو شرکت مهندسی. ایشون هم زیست خونده و کارش هم مرتبط با رشتهش نیست. کاری که من انجام میدم و دوست داره و توی این رشته داره کار میکنم.
یعنی با شما هم کاری میکنم؟
نه، توی کارگاه های ساختمونی نظارت میکنم.
آخه اگر ایشون تحصیلاتی ندارن اونقدر چقدر میتونن مفید و موثر باشن و درآمدی داشته باشن؟
به صورت تجربی این کار یاد گرفته و الان از من این کار براش پیدا کردم، ولی قبل از این هم کار میکرد توی این رشته.
حالا اگر فرض کنید شما 1,000,000 تومان در میارید، ایشون چقدر در میارن؟
ایشون 700 تومان.
پس کمتر از شما.
بله.
آیا چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
ما مدت طولانی هم دیگر میشناختیم، یه 7 سالی هم دیگر میشناختیم، 1.5 سال هم عقد بودیم.
خب حالا دوتا مشکل اصلی که الان پیدا شده چیه؟
ما دارم یعنی قبل از ازدواج سری مشکلات با هم داشتیم که البته مقصر اصلی من بودم که اصرار داشتم به این ازدواج، که خودم هم الان میدونم که اشتباه کردم، که اون در واقع مشکلات رو نادیده گرفتم و خب اصرار داشتم که مثلا نه ما میتونیم با هم زندگی کنیم و از این رفتارهایی که فکر میکنم بچگانه بود تا حدودی. و الان مشکل اصلی اینه که احساس میکنم اون که ناراضیه همیشه از زندگی و دغدغه ما اینه که همیشه اونو راضی نگه دارم که اساسش بر نمیام. و الان مشکل بعدی اینه که احساس میکردم یه مدتی با یه نفر دیگه رابطه داره و خب جدیدن متوجه شدم که احساسم هم درست بوده، البته حالا رابطش در چه حدی بوده دقیقا نمیدونم. و الان به این نقطه رسیدم که کلن راه اشتباه اومدم و نمیدونم چیکار کنم.
حالا آیا به من میخواید بگید ایشون خشمگین، طلبکار، ناراضیه؟
خشمگین خیلی کم، ولی طلبکار و ناراضی چقدر؟
اصولا آدم قرقرویه؟
نه، من بیشتر از اون قرق میزنم، ولی از من توقعاتش همیشه زیاده.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن عزیز؟
دو تا خواهر کوچیک‌تر از خودش داره.
با چه فاصله؟
خیلی کم، 1 سال، 1.5 سال.
خب ایشون یه جدالی که با اونا داشته رو به شما منتقل کرده. شما چی چند تا خواهر برادر دارید؟
یه برادر بزرگتر از خودم دارم، یه خواهر کوچیک‌تر از خودم.
با چه فاصله‌ای هستن مال شما عزیز؟
ما هم همینطور، خیلی فاصله هم کمه، شیر به شیریم تقریبا.
خب شما هم که اون شرایط خب ببینید، اشکال کار این است که وقتی مثلا فرض کنید یه دختر از 21 سالگی به کسی ارتباط برقرار میکنه، غالب اوقات میخواد بمونه و یا فکر میکنه باید بمونه یا بهتره بمونه، و اصولا این که اون مرد رو از دست بده یه مقدار احساس شکست میکنه. بعدم این طولانی بودن رابطه میدونید درست نیست. من همیشه عرضم این بوده که نه قبل از 9 ماه معمولا تصمیم بر ازدواج درسته، نه بعد از 18 ماه یا 24 ماه، به دلیل این که معلومه مسائل از حال عبت ماجرای سن شما مطرح بوده. ولی به من بگید یک الان رابطه روابط زناشوییتون با همچه یا خان جنسیتون با همچه خوب بد متوسط؟
خوب بده.
به من بفرمایید که چقدر خانواده ها ممکنه به هم بریزن اگر شما بخواید جدا بشید، چه خانواده شما چه خانواده ایشون؟
والا خانواده من کمتر، فکر میکنم خانواده ایشون بیشتر به هم بریزه.
چرا؟ ولی که برای مرد در ایران که خیلی مهم نیست جدا بشه.
خب خانواده من نمیدونم، احساس میکنم که زودتر کنار بیان، چون عبد خواهر منم همچین مشکلی داشت تو زندگیش و جدا شد و خانواده منم جدیدا متوجه مشکلات من شدن و پدرم چند وقت پیش با هم صحبت کرد و دلایلش رو پرسید که حالا من کامل شرح ندادم، ولی گفت هر وقت احساس کردی نمیتونی کن که ما پشتت نیستیم و اگه فکر
میکنین
که نمیتونی ادامه بدی حتما کمک
بگیر. خب بذار برگردیم سراغ اون رابطه. اولا اون رابطه رو شما چجوری حس و احساس میکردید و چجوری الان مطمئن شدید که رابطه ای هست؟ حالا مقدار و شدتش یا چگونگیش رو نمیدونی؟
اون اوائل رابطه خب خیلی خوب بود، دو طرفه بود رابطه، ولی این سالای آخر من احساس کردم که رابطه همون یه طرفه شده، یعنی یه طرفه شده بود، بیشتر از سمت من بود و حتی خب اون شاکی هم بود از این قضیه که مثلا خیلی خواستای من تو نمیتونی برآورده کنی، یا مثلا ما به هم نمیخوریم، یا خانواده هامون نمیتونن با هم کنار بیان. ولی خب من نمیدونم اصرارم چرا انقدر اصرار داشتم، یعنی احساس میکنم که خب دوست داشتن کافیه واسه این که ما بتونم مثلا از پسش در بیام. و الان فکر میکنم نه که نشه 50 سال دیگه شاید من بتونم با این مشکلات کنار بیام زندگی کنم، ولی خب این رابطه قشنگی نیست.
دست مسئله قشنگی نیست. چرا هنوز دارید خودتون رو گول میزنید عزیز؟ باز دو مرتبه چرا قرار آدم با یه چیزی کنار بیاد؟ چرا باید اینقدر کله شق و لجباز باشید که چیزی که بد و غلط هره رو بگید من باشی جوری که من مومنیم تو این دنیا فقط میزان رنجمونو کم و زیاد کنیم؟ ببینید رسی اصلا این نگاه شما چقدر نگاه یه آدم قربانیه، یعنی یه نگاه یه آدمیست که یعنی چی من چون گفتم اینو دوست دارم، یا چون اینو دوست دارم که ندارید، و چون به بقیه گفتم حالا میتونم تحملش کنم. من چرا عزیز وقتی من میتونم یه غذای خوب بخورم غذای بد بخورم؟ چرا وقتی من میتونم نوازش بشم مشت بخورم که باید بگم این مشت رو میتونم تحمل کنم؟ ببینید یعنی کله شقی شما چقدره؟ یعنی یکی از مشخصات این سیندروم بچهای وسط همینه دیگه، یک کله شقی میتونن سر مسائل داشته باشن، برخی از اوقات خوب خوب از اوقات بد بد میشه. الان هم شما به استدلال تو نگاه کنید، گویی من مثلا با یه بچه روبرو هستم ناخلفه، معتاده، بیماره، میگم خب یه بچه‌م یه جوری باش کنار میام تا آخر عمر. کی درباره ازدواج هم چه حرفی زده عزیز؟ بعد شما میخواید
مشاور اینجا، یعنی رفتم صحبت کردم و خیلی من میگن مشکل شد از تو باشه، تو سازگاری کن. نمیدونم
مشکل از تو باشه سازگار نصب کنید عزیز. ولی خب مشکل از شما باشه اون باید از شما جدا بشه، برای که به درد نمیخوره. یعنی ببین آخه این داستان که چرا مثل مشاوران عزیز تو مثل خانواده عمل میکنن؟ چرا اون ورا نگاه نمیکنن؟ مثل بسیار از این پدر مادرها همیشه به من حرفشون این است که این دوستای بد بودن که بچه منو خراب کردن، در حالی که برخی از اوقات این بچه ایناست که همه بچهای دیگر رو خراب کرده. چرا مشاور باید اینجوری فکر بکنه که تقصیر توئه؟ حالا به من بفرمایید که من اگر از همسرتون بپرسم دو تا ایرادی که به شما میگیره چیه، من چی میگه؟
یکی این که میگه احترام بزرگتر خودشو مثلا نگه نمیداره، هر حرفی رو میزنه خیلی روک. بعد مشکل بعدی من یه مقدار شاید بگه تند خوام یه وقتایی زود
اصلاره. اینا همه یک فن دیگه، همش عصبانی عزیز. نه کاملا پیداست آدم ریاکشنری عصبانی هستی، نه کله شقی یه دندگیت پیداست و اون کار رسل میده. حالا ماجرای اون رابطه چیه؟
والا دیشب ما بالاخره تونستم باش صحبت کنم، متوجه شدم که مدتی یه خانومیه که با شوهرش مشکل داشته، بعد از شوهرش از این میخواد که حالا با خانومش صحبت کنه مشکلش رو حل، یعنی با هم نمیدونم چه جوری که تونستم با هم صحبت کنم، بعد این رابطه ادامه پیدا کرد، جوری که من دو ساله که این رابطه رو پیگیری میکنم و هر دفعه ازش میپرسیدم کتما میکنم، گفت تو شکاکی، تو به من شک داری، این همه سال ما با هم بودیم تو من نشناختی. بعد تا اینکه دیشب خودش برام تعریف کرد که آره من اشتباه کردم، من زیادی پیش رفتم و اون طرف به من ابراز علاقه کرد، من هر کاری کردم نتونستم از سر خودم بازش کنم و یه سری اسمس هایی که خب خیلی بیشتر از اون حدی بود همیشه انتظار داشتم و خب اطرافیانم هم همیشه این آدمو همسر من یه آدم خیلی معقول و منطقی میبینن، حتی اگه من اگه به خانواده‌ام همچین چیزی رو بگم اونا هم قبول نمی کنن که مثلا مشکلی داشته این، ولی خب این کار کرده بود و منو خیلی به هم ریخته. یعنی زندگی ما تو این یکی دو سالی که من با این تازه شروع کرده بودم خب دچار یه تشنجی کرده بود این رابطه و حالا
حالا سب کن، نه سب کن، بذار روی خط باش عزیز، گرچه بذار روز بذار رو خط باشه با خاطر راستو بتویم حرف اون ادامه نیم، روی خط باش شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باش.
یک وکیل بی‌دقیق بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی میرساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ 40 دلار به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروان.
فرح جان،
جان
امشب یادت نرا یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازار رو میگم، یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟ دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیما نت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50 صد ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله من
خب حالا بذارید من برگردم. ببینید عزیز، شما من اگر شما رو درست فهمیدم، گفتید ما یه سال و نیم ازدواج کردیم، یه سال و نیم هم عقد بودیم، درسته؟ سه ساله.
بله.
رابطه شوهرتون با این خانم به دلیل توصیه اون آقا که از اون کاراست که برو باش زن من حرف بزن، از چند وقت قبل؟ که میگید دو ساله که این رابطه یه جوری وجود داره.
بله من تو دوران عقد متوجه شدم.
خیلی خب، اون خانم آقا از هم جدا شدن یا نشد؟
دیشب پرسیدم گفت نه جدا نشدن هنوز.
شما با اونا ارتباطی نداری؟
ندیدمشون تا به حال. نه.
شما از کجا اصلا این داستان رو و این موضوع رو اینجوری میپذیرید که اتفاق این بوده؟ چه دلیلی دارید که به شما راستشون میگه؟
پذیرفتم به خاطر اینکه اون موقعی که این تو شرکت کار میکرد در موردشون صحبت کرده بود با من که این آدم ها هستن. بعد توی شرکت خانوادگی کارم کرد که هم زن و شوهر اونجا کار میکرد. بعد دیشب هم که در موردش صحبت کرد همون آدم ها بودن و اون چند باری هم که من اسمشو چک کردم باز با همون اسما مواجه شد.
شما چی دیده توی این پیام ها؟
والا اواخر دیگه پیام ها از طرف به خصوص اون خانوم خیلی عاشقانه بود و الفاظی که مثلا یه دو نفر دوست با هم رد و دوست معمولی باشن نبود، مثلا الفاظ عاشقانه بود یا مثلا حرفایی که دو تا زن شوهر ممکنه با هم بزنن.
خب اون وقت همسرتون حرفشون بود که الان کجا ایستاده در اون رابطه با اون خانم؟
میگه من اشتباه کردم و بهش گفتم که دیگه حق نداره با من تماس بگیره. البته من خیلی طولانی ازش سعی کردم بپرسم و الان یک ماه و نیمه با من قهره. یکی از مشکلات دیگه هم که من با این آدم دارم، چه مشکل از هم تو اون باشه چه مشکل از سمت من باشه، قهر میکنه به مدت خیلی طولانی، حاضر نیست حتی حرف بزنه، مثلا یه وقتی هم مجبور باشه با سر جواب منو میده. و الان با اینکه اشتباه از خودش بود یک ماه و نیم با من قهر بود، تازه دیشب به من گفته اینجوری شده و من اشتباه کردم و این رابطه اصلا تموم شده است و اصلا رابطه ای نبوده بین ما و شاید یه بخشش هم این داده گردن من که شاید یه بخشش هم تقصیر توی که من اینجوری شدم، من همچه آدمی نیستم.
شما ممکنه من بفرمایید چه چیز این مرد رو دوست دارید که با وجودی که میدونستید احتمالا اشکالاتی تو این رابطه هست و هنوزم دارید همین حرف بی خودی رو میزنید، از کجا این دوستی شما نسبت به ایشون آمده؟ رابطه جنسی خوبی که ندارید، از در توانایی های مالی که خبری نیست، رشته تحصیلشون یه چیز، شغلکارشون یه چیز دیگه است، آدم توقعی هستن، بعد قهر میکنن. ممکنه من بفرمایید خوبی ها سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
والا همیشه همه ازش راضی هم تو هر رابطه که
شوهر سب کنید شوهر بقیه هست؟
نه
من راجب شما هم بودم همه ازش راضی هم. خب برید با اونا ازدواج کنید. خب اینم شد حرف. بعد ایشون اگر برادی فقط یه نقش اجتماعی رو خوب بازی کنه و شما این رو یه جوری میپسندید، مثل الان حرفایی که به شما زده، خیلی قیافه حق به جانب به خودش میگیره که آخر کار اصلا اختلاف اونا و ای بسا خیانت اون خانم و ارتباط همسرتون با اون اصلا تقصیر شماست دیگه. من خب من واقعا شما در ایشون چی دیدید غیر از این که شما فقط سر یه بازی استایز من میخواستید به خانواده الانم دلیل این که شما تو این رابطه رفتید برای که میخواستید مثل خواهر جدا بشید، برای که شما به صورت آگاه و ناآگاه با هم یه نوع مسائلی دارید با خواهر، با ازدواج که جدا شده شما الان براتون سخت و سنگینه، ولی تو خانواده شما معلوم حساب کتابی نیست عزیز. آدم های خانواده باهوشی هستید ولی خیلی عاقل و واقع بینانه عمل نمی کنید.
من تو خانواده خودم همیشه از خواهر برادر کمتر بودم، یعنی همیشه احساس میکنم که من هیچ وقت به پای اونا نمیرسم، واسه همین نمیدونم، شاید فکر میکردم که اگه ازدواج موفق داشته باشم فکر
میکنم
این آدم خوبیه.
نه شما این فکر نمیکنید، چون به این راه اومدید باید ادامه بدید و الان مهم نیست، چون اصلا حرفاتون پیداست عزیز. شما اصلا متوجه جنبه لجبازی خودتون با خودتون نیستی. یعنی من کاملا علائمشو میبینم، مثل اینکه مثلا میگم پات خورد روی اون میخ زخم شد، میگید عیبی نداره، عوضش شما به رنگ قرمز نگاه کنید که چقدر زیباست. این دیگه اسمش لجبازیه دیگه عزیز. و الان هم برای همچنان این کار رو میکنی و به همجاست که ایشون وقتی به تون حرفا رو میزنه یه رای پیدا میکنی. خب برش دیگه، پس تقصیر اون نیست، تقصیر منه. پس من مشاورینم که من گفتم برو تو خودت رو درست کن.
بله من پیش مشاورم هم که رفتم از خانوادهش، یعنی این خیلی وابسته است به پدر و مادرش، به من میگه اولویت زندگی من پدرم و بعد مادرم و بعد تو. همیشه
شما سیدیه که... شما سیدیه پنجا باید نباید من رو شنیدی؟
بله.
آیا 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 جان
بعد از ازدواج شنیدم البته.
شما اگر نفر اول نباشی تو دنیا امروز کارتون تمومه. یعنی اگر زن و شوهر برای هم نفر اول نباشن، برای اینکه اصلا امکان نداره، برای که درست مثل اینکه آدم فکر کنه خب امیدوارم کسی را اذیت نکنم، آدم خیلی بهتر بود اگر با پدر و مادرش رابطه جنسی برقرار کرد. اینقدر این ماجرا آشکاره، بعدی که برگرد بگه اول پدرم بعد مادرم بعد توی
بله. وقتی مثلا من لباس می پوشم که اونا دوست ندارن با من حرف نمیزنه، یا مثلا خیلی وقتا چیزی رو میگه انجام بدیم که اونا دوست دارن، کاری رو بگه جایی بریم که خب اونا میخوان، میگه این احترامه به بزرگتر و تو اینجوری.
نه چرا بزرگتر باید احترامش رو گذاشت؟ بزرگتر ای بزرگتره که اونه که باید مواظب باشه و مهربون باشه با کوچکتر. بنده احترام میذارم ولی نه این که به میل اونا عمل میکنم، نه این که بر اساس خواست اونا عمل کنم، این که خودخواهیه، اون که مهربونی نیست. بزرگتر کوچکتر احترام میگذاره به بزرگتر، بزرگترم همه مهر و محبت و مواظبت و مراقبت چون نسبت به کوچکتر داره، نه اینکه کوچکتر حالا بیاد خودش و زندگیش و وقتش و انرژیش رو در اختیار بزرگتر بذاره به اسم اینکه احترام به اوناست. خب این که فاجعه است، از اینکه بردگی و بندگیه. شما حالا به من بگید، اگر به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، فکر کنید ایشون چی میگن به شما؟
فکر نمیکنم مخالفت کنم با توجه به این چیزی که من ازش دیدم. همیشه میگه تو مقصری، تو اشتباه کردی، من گفته بودم که ما نمیتونیم.
حالا اگر من از شوهرتون بپرسم سه تا عیب و ایراد شما رو که فکر نمیکنه بتونه تحمل کنه چیه، به من چی میگه؟
میگه تو با احترام با من برخورد نمی کنی، بعد مرتب توی حرف من می پری، بعد نمی دونم جلوی دیگر منو خورد می کنی. نمی دونم این که آدم مادی هستی.
حالا اگر من بگم یه همچین زنی رو تو برای چی می خوای، جوابش چی؟
میگه این منو بیشتر می خواد.
خب ایشون میخواد به تو چه؟ اگر یکی کسی رو خواست دادم میره زنش میشه شوهرش میشه؟ ما ملاک ازدواج اینه که کسی اگر کسی رو خیلی بخواد دیگه اون آدم دیگه حق اظهار نظر و عقیده ای نداره. بنابراین ما باید ببینیم کی بیشتر ما رو میخواد، ما هم بریم زن او یا شوهر او بشیم. این قاعده اخیریست که ایشون کشف کرده.
وقتی هم بهش میگم با مشاور مشورت کنیم یا دکتر بریم، میگه نمیدونم این مشاوره همه شون پولکی هن و هیچ کدوم تأثیری نداره. من خودم دو سه بار رفتم، اصلا همراه هم نایمد، حاضرم نشد که گوش بده که اونا چی میگه.
خب اگر ایشون معتقده مسئله و مشکلیه، در جهان هر جا مسئله و مشکلیه، یکسانی هستن که آگاهی دارن. اینکه اونا پول میگیرن، ایشون هم کار که میکنه پول میگیره. بنابراین قصد از پولک نه، قصد از خب ایشون حتی اقل اینا رو هم نمیدونه. نه واقعا شما به چه چیزی این مرد علاقه من شدی؟
من میخواستم
ببین عزیز پرسشتون از من چیه؟
من میخوام یه جوری تمومش کنم این رابطه رو و میدونم که خیلی هم سخت نیست واسه اون، ولی خودم نمیدونم این هم این دلایل کافیه واسه این که من رابطه رو تمومش کنم.
شما ضربه مغزی هم خوردی؟
بازی اینجا من پیش یک مشاور خیلی خوب رفتم که خب تو ایران خیلی معروفه، اون مسخرم کرد، گفتش که تو قرص به من داد، گفتش تو وسواس داری بخور اینا رو، نمیدونم
مثلا حرف اینا دارم، مثلا هیچ اشکالی، من اصلا مخالفتی با نظر ایشون در قسمت اول ندارم که بس با شما اشکالات روانی دارید، اختلال شخصیتی دارید، افسردگی دارید، من اصلا با اون مسئله ندارم، ولی همچنان معناش این نیست که اگر یه آدمی افسرده نباشه و عصبانی نباشه میتونه با هر کسی زندگی کنه. مثلا ایشون رو نمیفهمم، ولی که ببینید در ایران یک گرایشی هست مثل خیلی از آدم ها که فکر میکنن قرار هست که منشأ چنین چیزایی نشن یا به حساب خودشون، فکر میکنن بزا ما مسئولیت نداشته باشیم، به همجاست که نه واقع بینن، نه اخلاقی هن، نه مسئولیت دارن. من متاسفانه از این حرفا فراوون شنیدم، ولی اصلا شما همه بیماری های شما خوب بشه، معناش این است که اون موقع ما مسئله نداریم. ایشون از کجا همچی تشخیص میدن؟ وقتی یک کسی اون حرفا رو بزنه که تو نفر سوم منی، وقتی یک کسی اون حرفا رو بزنه که از اول میدونستیم ما به جایی نمیسیم، وقتی یک کسی رفته با یک کسی دیگه رابطه برقرار کرده، وقتی یک کسی قهر اینجوری میکنه، وقتی یک کسی همچین موضوعی رو سرهم میکنه، وقتی یک کسی با یک کسی رابطه جنسی خوبی نداره، بعدشون فرضش اینه که شما اگر قرص بخورید همه اینا درست میشه، اون دیگه چه موجودیه؟ بنابراین معلومه که اینم یه دکونیست کنار دکونهای دیگه. بعدم مثل بسیاری که من اینجا دیدم فکر میکنن بهتره همون فقط نصیحت کنند و آدم ها رو به هم برگردونند، نه که میدونن برمیگرد، فقط گناهش گردن اونا نیفته. بعدم شما دلتون میخواد این حرفا رو بشنوید عزیز. من مطمئنم حتی اگر این جمله ها رو ایشون گفته باشه، 10 تا جمله گفته، اصلا قبول ندارم این گونه که شما میگید بوده، 5 تاش هم چیزای دیگه بوده، ولی شما تمام اونا رو ندیده گرفتید، اونا رو گذاشتید کنار چون شما میخواید تو این رابطه بمونید، ولی که شما اصلا اینجوری یاد گرفتید عزیز. شما حتی دیدید که من چی گفتید، برگشتید گفتید من خودم رو از خواهر و برادرم کمتر میدونم و این احساس شماست. یعنی من اصلا کی هستم که تصمیم بگیرم؟ من فقط میتونم خاک پای شما باشم. حالا فرق چی میکنه؟ خاک پای کی؟ شما سی دی چرا ازدواج چرا طلاق منو شنیدی؟
نه.
اونو حتما بشنوید عزیز، اونم که تو ایران هست. ببینید در اونجا من یه صحبتم این است که چرا ما ازدواج کنیم، به دلایل درست، به دلایل غلط، یا چرا ازدواج نمیکنیم. اما در مورد شما چرا طلاق میگیریم؟ به دلایل غلط، چاره جز طلاق نداریم، ولی چرا ما طلاق نمیگیریم؟ و من مطمئنم شما اونجا کاملا خودتون رو میتونید پیدا کنید. شاید از 15-16 تا مطلبی گفتم 10 تاش به شما میخوره، کاملا پیداست میخوره عزیز. یعنی شما از 22 سالگی سرتون انداختید پایین و به حساب خودتون یه کشفی کردید که اون آدم بوده و رابطتون، و بعد همینجوری برای نگه داشتنش دست و پا زدید، و چون یه مقدار خودتون رو محدود و مقید کردید، یه مقدار اذیت شدید، رنج بردید، بعدا نمیخواستید اون از دست بدید. درست به آدمیست که یه کاری رو کرده، بسیار رنج برده، ولی هنوز پشتش رنج بیشتره و فایده ای هم نداره، ولی دیگه نمیتونه قطعش کنه. اینه که گفتن جلوی ضرر رو هر جا که بگیری منفعتی، ولی بسیار از ما ذهنن اینو اصلا حاضر نیستیم قبول کنیم، و بنابراین همینجوری به اصطلاح ضرر رو پشت ضرر فرستادیم، و یا به اصطلاح اقتصادیش پولهای خوب رو همجوری دنبال پولهای بد فرستادیم تا اونا هم بد بشن، خراب بشن، برن. نه مشاوری پیدا کنی، نه کسی که روان پزشک به شما دوا داده، که اطبالاً حدثم میزنم که اسمش هم نمیخوام بگید، برای که از این شاهکارایشون شنیدم. به نظر من یه روانشناس خانمی پیدا کنید که واقع بینانه با شما صحبت کنه، یه ذره زمینه علمی داشته باشه. به همسرتونم بگید اونا پول میگیرن ولی پولکی نیستن، بله، ولی اگر کار یه جلسه رو به حساب شما 2 جلسه میکنن، زندگی شما بیش از این میارزه، و این دلیل و بهانه نمیشه. اگر دکترها پولکی باشن چیکار میکنید؟ نمیرید براشون تا بمیرید؟ خب اینا خودش نشون دهنده یه وحشتی است از دونستن همه چیز. همطور که شما عزیز فقط خودتون رو پنهان کردید زیر باورهاتون، فقط حالا اینقدر دیگه خراب شده که اومده بیرون. و متاسفانه خط شما هم قطع شد، از این بابت متاسفم، ولی من فکر می‌کنم حرفامونو با هم زدیم. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید؟ یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس های سودآور را برایتان ممکن می کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737-818-832-7737.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می کند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب کیان. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento.
بیقرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-48-25. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by C-Motors.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوهو اولده.
اه اوکی مگو، تا همزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من یه بک‌گراند خیلی کوتاهی میگم. من یه خانم 32 ساله هستم، از آمریکا تماس میگیرم. حدود 6 سال هست آمریکا هستم و 4 سال هست که ازدواج کردم با آقایی که ایرانی نیستن و یه پسر 3 ساله داریم.
کجایی هستن ایشون؟
ببخشید.
پس کجایی هستن همسر؟
ایشون اصلیتشون کامرون هستن ولی تقریبا 10-12 سالی هستن که آمریکا هستن.
چند سالشونه؟
35 سالشونه. 3 سال از من بزرگتر.
چی ایشون چی خوندن و چه میکنن و شما چی؟
ایشون فارماسیست هستن. منم حسابداری خوندم. ولی من موقعی که بچه دار شدم فعلا استی هوم هستم.
ایشون سفید پوستن یا سیاه پوستن؟
ایشون سیاه پوستن.
اوکی. فرزندتون چی در آمده؟ میکسته یا اینکه بیشتر از کدام داره؟
فرزندمون میکسه، تقریبا یه سبک شکلاتیه، یعنی نه سیاه سیاهه، مثل سبزه های خودمونه.
بسیار خوب. ولی خب حالا پس معلوم شد بسیارم خوردن نیست. خب چه خبر؟
والا من دو تا مسئله که توی زندگی این چند سالمون خیلی منو آزار میده و همچنین شوهرم رو و هر روز سخت‌تر داره میشه، یکیش بزرگترینش این هستش که من یک حساسیت خاص یا یه حساسیت توماچی نسبت به روابط ایشون با هر خانومی دارم. نمیدونم که دوست دارم که برام توضیح بدید که چرا من این حس رو دارم، ممکنه ریشهش از کجا باشه و چطوری باید باهاش برخورد بکنم، چون خیلی داره مشکل داره.
شما من بفرمایید چند تا خواهر برادر دادید؟
من یه خواهر بزرگتر خودم دارم، 2 سال از خودم بزرگتره، یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم که 7 سال از خودم کوچیک‌تره.
خب اون وقت شما قبل از اینکه به اینجا بیاید تو ایران بودید دیگه، درسته؟
بله.
خب به من بفرمایید که نظرتون درباره مرد و زن و رابطه جنسی و اینا چی بوده؟
با خودم که خیلی رجوع کردم فکر میکنم که شاید به خاطر اینی که توی محیط ایران به دنیا اومدم و بزرگ شدم و به خاطر محدودیت هایی که بین دختر و پسر وجود داشت، همیشه این احساس رو دارم با خودم که اگر که یک ارتباطی بین یک زن با یک مرد برقرار بشه، صرفاً به خاطر بر حسب ریلیشنشیپ هستش، یعنی باید یه ریلیشنشیپ رو وجود بیاد که حالا یا فقط به ازدواج کشیده میشه یا به سکس کشیده میشه.
نه خب این نظر رو خیلی ها دارن عزیز. یعنی شما در ایران، من همیشه گفتم متاسفانه این ماجرای شکاف میان زن و مرد و فاصله‌ای که در فرهنگ ما وجود داره و بعدم بار مذهبی خورده و حرفای عجیب و غریبم هست، انسان رو از انسان در میاره، به زن و مرد تبدیل میکنه، از زن و مرد در میاره به نر و ماده تبدیل میکنه، از نر و ماده هم در میاره به حالت تناسلی تبدیل میکنه، به همجاست که زن و مرد رو کنار هم نباد گذاشت، مثل آتش و پنبن یا میفتن روی هم. به همین سادگی. یعنی این نگاه رو شما دارید. حالا اتفاقا به نظر من شما برای پروتکشن خودتون آمدید در اینجا با یه سیاه‌پوست ازدواج کردید که به حساب خودتون فکر کردید به یه دلایلی اینجا میتونه خاطرتون آسوده کنه، ولی بعدا متوجه شدید یه درصدی از خانم‌ها ای بس های به دلایلی کشش نسبت به ایشون داره، بنابراین عملا اونجا رو باختی. نمیخوام بگم، یعنی میدونید میخوام چی بگم، شما با حالی که داشتید به حساب خودتون راه حلی پیدا کردید که اصلا راه حل نبوده. یعنی مثل آدم تشنه ایست که به دنبال سراب بدوه و حالا با اون گیر افتادید. ولی خب این نشون دهنده شخصیت شکاک و سوءظنی شماست و کار دستتون میده، چون البته اشکال کارم این است که شما اگر به دور برتون نگاه کنید رابطه های جنسی نتیجه رابطه است، بنابراین شما مغزتون میگه خب بفرمایید، بنابراین معلومه وقتی دو تا ماشین تصادف میکنن خب تصادف کردن، شما به راست نتیجه میگیرید پس بفرمایید ماشین ها وقتی ماشین باشه تصادف هم هست. و این استدلال رو از یه مقدار بقیه حرفاتون هم میشه فهمید، یعنی یه زمینه داشتی. ضمن آدم مضطرب و نگران کمی وسواسی هم هستی، هم بر حرفتون پیداست هم رشتتون، هم کسی که انتخاب کردی، خب اینجا گیرید عزیز، یعنی موضوع این که شما قرار بپذیرید آدم ها آدم هن، زن و مرد هم هستن، تمایل جنسی هم ممکنه نسبت به هم داشته باشن، اما همطور که من صدها کار رو انجام نمیدم با وجودی که شاید بخوام، آدم ها درگیر رابطه در حد معمول و معقولی میشن که شناخته شده است و تا زمانی که دلیلی موردی براش نیست، جایی هم برای همچی شک نیست. تا زمانی که من تصادف نکردم، تصادف نکردم، نه اینکه شاید تصادف کردم نفهمیدم، ولی خب تو این روابط شما این گونه به موضوع نگاه نمی کنید. علاوه باید کمک بگیرید، شاید هم بعضی وقت دارو بخواید در حدی که این نظام عقلیتون رو متوقف کنه. و بعدش هم حرف این است که خیلی خب اصلا فرض کنید که یک کسی ایشون رو خواست یا ایشون کسی رو خواستن و رفت، خیلی خب من زندگیمو با این آدم تموم میکنم، دلیل نداره که بخوام حالا تمام مدت ناراحت باشم برای چیزی که نیست و نگران باشم برای اتفاقی که هنوز نیفتاده. من که نمیتونم تمام مدت وحشت تصادف رو داشته باشم، چون دیدم آدم ها تصادف میکنن و میمیرن یا آسیبای سنگین میبینن. یعنی استدلال شما یه استدلالیست که مایه احساسی داره و یه نوع وسواسه و شاید هم مثلا با راه های تازهی که پیدا شده بشه ازتون گرفت، برای که مغزتون استدلال عجیب و غریبی میکن. گفتم یعنی از یک ماجرای تصادفی اتومبیل، تصادف همه اتومبیلا رو نتیجه میگیره. از بودن رابطه جنسی میان زن و مرد به اینکه همه میخوان با هم همخوابه بشن نتیجه گیری میشه. تازه با خواستنش هم ای بسا برخی از اوقات میشه تا برای درصد بالایی کنار اومد، ولی اینکه فکر کنیم حتما اتفاق میفته، اون چیزی نیست که اتفاق بیفته عزیز. نه واقعیت اینو نشون میده نه آمارا، ولی خب شما این گونه هم باش بزرگ شدید، استدلال کردید و بعدم راه حلی که پیدا کردید به حساب خودتون خیلی زیرکی بوده ولی واقعیتش نبوده. حالا به من بگید که تا چند اندازه این موضوع رو در خودتون دارید یا ابراز میکنید یا واکنش نشون میدید، اون چه اندازه است؟
والا حقیقتش من کلن انگزایتی دارم و براش دارو میخورم، ولی نمیدونم که آیا این دارویی که میخورم کارساز هستش یا نه. ولی شرایط هایی که مثلا تو همین مسائل پیش اومده، مثلا فرض کنید که من مثلا ارتباطشون رو تو یه جمع مثلا با یه خانومی مثلا دارن حرف میزنن و اینا، من که نسبتش حساسم اینو میبینم و اصلا داغون میشه درونم، نمیدونم خوشبختانه یا بدبختانه عکس العمل نشون میدم و در طول این مدتی که ازدواج کردیم داره عکس العمل های من آقای دکتر بدتر میشه. یعنی یکم احساس خطر دارم میکنم اول برای خودم، چون میبینم که این حساسیت من داره تبدیل به صورت خشم نمایان داده میشه.
نه دیگه، شما الان بر این حد با این شدتی که از کاملا یا شخصیت شکاک و سوءزنی دارید یا اصلا حالت یه مقدار دلوژن و هالوسینیشن، چون ببینید شما بدترین تصورها رو و بدترین اتفاقا رو میکنید و بعد بخصوصا به صورت آشکار هم هست. اگر در این حد که همسرتون دارن با خانمی صحبت میکنن، یه بسا حتی به قول معروف قشقشقش هم بخندن، شما این رو بلافاصله تبدیل به یه چیزی میکنید و عصبانیتون میکنه، که اولا نشوندنده این است که شما سخت وحشت زدید و اون دارو کافی نیست، و دوم وحشت شما برای که بتونید ادارش کنید چاره جز این ندارید که عصبانی بشید، برای که عصبانیت آبی است که روی آتش وحشت و استراب سخت و سنگین ما میریزه. اما علاوه بر استراب، علاوه بر خشمی که از اونجا و عصبانیت که از اونجا میاد و وسواسی که شما دارید، شما شخصیت شکاک و سوءزن، شما اصلا قرار نبود با کسی ازدواج کنید عزیز تا زمانی که خوب نمیشد، و الا از نظر شما تازه حتی اگرم ایشون هیچ کاری نکنه بعدا سراغ ذهنش میرید که به کی فکر میکنه.
دقیقا.
خب بنابراین ببینید عزیز، این تشخیص که خودتون دادید به نظر من خوبه، ولی شما اصلا بدون دارو درمانی و روان درمانی کاری کدوم کجا زندگی میکنی؟
من کالیفرنیا هستم.
نه تو لس آنجلس اطرافی یا این که؟
نه توی بی ایریا هستم.
yeah. چون اینجا اگر بودید من پیشنهاد بهتون میکنم که با یک کسی که تخصصش تو این زمین هست، من البته تبسم همسر پرهام که لایسنس کلینیکال سایکولوژیسته، الان با گروهی به ویژه در دانشگاه در USC University of Southern California فکر کنم با چرمن دپارتمنت روانپزشکی سایکیاتریست و گروهی از دوستان توی نوعی از در حقیقت کار برای OCD و وسواس و این حالتهای شک و سوءظن که ریشاش از اونجا میاد کار کرده. شاید بد نباشه یه تلفنی بکنید به دو دلیل، یکی این که ببینید اصلا در اون حوزه کاره و دوم این که شاید مراکزی رو در شمال کالیفرنیا بشناسن بهتون معرفی کنن که بهتون کمک بگیرن. عزیز شما بدونید مثل ایمونه که یه عینک قرمزی به چشمتون زدید، هرچی آبیه مشکی میبینید، پاشم محکم میستید، یعنی قسم میخورید تا پای جانتون که این چیز مشکیه، ولی واقعیت اینه که متوجه نیستید که عینک قرمز که اون شی آبی رو برای شما مشکی میکنه، ولی مطلقاً اون شی مشکی نیست، ولی شما توان اداره خودتون نداره. یعنی حتی وقتی به خودتون میگه نه من میدونم عینکم قرمزه، حتی عینکمو برداشتم دیدم اون آبیه، ولی وقتی میزنید اون رو مشکی میبینید و حالا نمیدونید با این پیامی که میرسه چه کنید. و بنابراین ممکنه در سطح و روی آدم برخی از وقت بپذیره، ولی وقتی سنگین و عمیق اون پا نشسته یا پایین نشسته راحتون نمیکنه. ضمن معمولا تو زندگی زناشویی اشکال هست، اختلاف هست، سردی هست، نخواستن هست، حوصله نداشتن هست، همه اینا به عنوان یه انسان ما داریم و شما اینا همه رو به اون حساب میگذارید و در نتیجه یه ارتباطی هم ذهنی برقرار میکنید که این بعد از دیدن اون خانم تو اون مهمونی من اینجوری شد. حالا اصلا چیزی که ای بسا همسرتون اصلا یادش هم نیست که اصلا اون مهمونی بوده، چرسه راجب اون خانم فکر بکنه، ولی شما بعدا بقیه داستان رو میسازید و یه ذهنی این چنین گرفتار عزیز. شما اولا باید بدونید، یعنی اینو بپذیرید که نگاهتون نگاه غلطیه و بیماریه. یعنی گفتم چشمتون عینک قرمز داره برای دیدن جهان آبی. و دوم اینکه باید خودتون رو وادار کنید به چیزی که باور دارید بگید غلطه و کنترل کنید خودتون رو در حدی که ممکنه، نمی که بگم از اوتش برمید، و بعدم کمک میخواد و داروتون اصلا کافی نیست، اصلا کافی نیست، و بعدم شاید نوع دیگری از دارو یا نوع دیگری از معالجه رو احتیاج دارید. و الا این یه دنیایی رو شما میبینید که نیست و متاسفانه دیگرانی رو آزار میدید و آسیب میزنید که اصلا مستحق حتی احساس بد نسبت به اونا نیست. بنابراین مواظب خودتون باشید و اگر خواستید به دفتر تلفن کنید. شاید من شما تلفن تبسم رو ندارم، ولی بگید دکتر تبسم هولاکویی رو میخواید، بهتون شمارش رو میدن، به رادیو زنگ بزنید، شاید داشته باشن. من متاسفم.
حتما. آقای دکتر فکر میکنید که ریشه این مسائل مشکلات بیماری‌هایی که من دارم
دو چیز عزیز؟ یکی ارثیه، از خانواده محترم پدر و مادر آدمای شکاک داشتن. دوم حوادث و اتفاقات کودکیتونه که یه چیزایی اونجاست که شما رو به اینجا رسونده. البته فاصله اگر اشتباه نکنم مثلا 7 ساله شما با برادر مسئله هستا، چون شما وقتی 7 سالتون بوده و سکچوالیتیتون قوی بوده یه بهانه پیدا میکرد مثلا بدن برادرتون رو ببینی، و این چیزا شما رو به اینجا رسونده که همه زنا و همه مرد ها خواهن. یعنی برداشت های کودکیست. خود من دزدانه مثلا خواهرم و برادرم رو نگاه میکردم، نمیگم برای همه، و بعد از اونجا من به این نچرستم که هیچ چیز نیست غیر از اون. بعدم ای بسا حسودی شما نسبت به خواهر به برادر کوچکتر که 7 سال بعد از شما هست اصلا زمینه شده برای این عدم اعتمادت بینن. اونا اگر روتون کار بکنن میتونن بفهمن از کجا میاد، ولی خیلی از اوقات مهم نیست که از کجا میاد، مهم اینه که الان پای من شکسته، کی شکسته، چرا شکسته، چرا اصلا اهمیت نش بشه، مهم اینه که میشه درستش کرد و حتما این کمک رو بگیر. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
میتونستم یه سوالم در مورد تعلیم و تربیت.
نه دیگه اونا ولش کنید، یه وقت دوستان دیگه ما روی خط هستن، بذارید یه وقت دیگه. ولی خوشحال شدم.
فقط یه سوال خیلی
کوتاه
داشتم.
روی خط باشید. بله روی خط باشید. ازم روی خط باشید. شنگ و رجمن با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهیاد.
منو تو آغوشت بگیر، آغوش تو مقدسه، سکوت می‌کنی و این برای هر دومون بسه.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
اصلا تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر، من متشکرم که اجازه دادید سوالم ازتون بپرسم. من این پسرم از وقتی که به دنیا اومد یه ژنتیک دیسوردر داره که چند تا توربو رو اینا توی مغزش هست که باعث دیلیش و کاگنیتیو دیلی و
کلن دیولوپمنتال دیلیش شده ولی الان اپلپسیش اندر کنترل هستش و برای تعلیم و تربیتش من سیدی های یک تا سه ساله شما رو گوش کردم و به حال کسایی که میان روی خط اونا رو هم دنبال میکنم. میخواستم ببینم که خیلی موارد پیش اومده در تربیت پسرم این که با این چیزایی که شما میگید یا توی تکستبوک هست نمیتونم با اونا انجام بدم. میخواستم ببینم فرمایشات شما برای بچه های عادی بدون هیچ مشکل پزشکی هست یا باز هم اونا رو باید اپلای بکنم برای بچه هایی که اسپیشان نید هست.
ببین عزیز، اولا یک بحث ها برخی از قاعد بحث اصوله، یعنی یه مقدار اصل پرنسپله که خیلی از اوقات با در اون چارچوب نگهش داشت. دو، اون نتیجه گیریتون درسته، حرفا در مربوط به شرایط عادی و بچه های عادیه، به مجردی که یه چیزی غیر عادی باشه و شامل حال مثلا 90% نباشه معمولا نه تنها میتونه اون گفتگوها درست نباشه، برخی از اوقات با در جهت عکسش عمل کرد. بنابراین اونا میتونه به عنوان یه راهنمایی باشه، یعنی درست مثل آدم رانندگی رو یاد میگیره و بعدم یه کلیاتی که مثلا اگر ماشینت خراب شد چی کار کن، ولی اینکه آدم فکر کنه میتونه بره تعمیر بکنه با اونا نه. بنابراین اگر شما یه چیزایی رو میبینید که احتمالاً کاربرد اونا به نظرتون غیر عادی میاد یا درست نیست، احتمالاً نظر شما درسته. اون حرفا مال بچه های عادیست، در شرایط عادیست. حتی فرض بفرمایید درباره مسئله زبان که اگر شما هر دو ایرانی بودید و در ایران بودید یا هر دو ایرانی بودید در امریکا بودید خیلی فرق میکرد با همسر شما که زبان فارسی رو نمیدونه. پس بنابراین ما اصلا تمام قواعد مربوط به آموختن زبان چه در ایران برای ایرانیان چه در امریکا برای زن و شوهر ایرانی یا پدر و مادر ایرانی با وضعیت یادایی مثل شما که همسری غیر ایرانی داره در امریکا متفاوته. این است که نه، اون اصول رو عزیز فقط وقتی پیاده کنید که مطمئن باشید با شرایط شما میخونه و در کلیات درسته و به نظر میرسه جواب رو میگیرید. اگر نه، نباید کنارش گذاشت. حتی گفتم برخی از وقت با در جهت عکس شرکت کرد، درست پس که یه آدم چاق رو باید لاغر کرد، یه آدم لاغر رو چاق و ای بسا قواعدش متفاوته، چون موضوع اصلی و اساسی برای ما سلامتیه. اینه که اونو کاملا حرفتون رو میفهمم.
بسیار خوب، متشکرم. خیلی ممنون آقای دکتر از وقتتون. ان شاء الله همیشه سایه‌تون بالای سر همه ما ایرانی باشه.
لطف و محبت داری ازم. ممنونتم. مرسی.
مرسی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو؟
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آره خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. خیلی خیلی خوشحالم.
منم همینطور عزیز. بفرمایید.
قربون شما. آقای دکتر، من یه دختر خانم ازدواج کردم، 29 سالمه الان، دو ساله که ازدواج کردم. الان حدود یک سال و دو سه ماه هم هستش که مهاجرت کردم کانادا از طریق ازدواج با همسرم. آشنایی داشتم و بعدم که ازدواج کردم و الان من یک سال خورده یه کانادا هستم.
ببخش عزیزم، ببخش، همسرتون چند سالشونه؟
همسر من 32 سالشه، دو سال از من بزرگتره.
چه مدتی ایشون در کانادا بودن؟
آره، مشکلم همسرم نیست آقای دکتر، من خیلی تو گذشتم گیر کردم، توی مشکلات پدر و مادرم گیر کردم، بعد احساس میکنم که همش دارم تو زندگیم داره رفلکت میشه، مخصوصا از زمانی که اومدم کانادا خیلی بدتر شده، چون که من اصلا ایران رو دوست نداشتم. خونه، یعنی هم من هم برادرم اصلا از ایران متنفر بودیم، ولی خب پدرم به زور ما رو برد ایران. حالا اگه بخوام خیلی با دیتیل تر توضیح بدم، من 3 تا برادر از خودم بزرگتر دارم که یکیشون 7 سال، یکیشون 8 سال، یکیشون 12 سال با هم تفاوت سن دارن. پدرم 2 بار ازدواج کردن، زن اولشون رو طلاق دادن که خب 3 تا پسر ازشون داشتن، بعدم که با مامانم ازدواج میکنن، مامانم حدود 20 سال یعنی تفاوت سن دارن باشون و همون موقع که با مامانم همیشه صحبت میکنه میگه که آره من عاشق بچه‌ها شدم بیشتر تا عاشق پدرتون، یعنی اصلا با عشق با پدرتون ازدواج نکردم. خلاصه به عشق بچه‌ها با اینا با پدر من ازدواج میکنه و آقای دکتر از هم این همه این جریان همه
نصب کوویت شما
همه متولد کوویت بودیم.
نصب کوین شما
بعد پدر من خیلی آدم دیکتاتور و دست بزن و خیلی بد هم با برادرم همینجوری رفتار میکرد، مخصوصا داداش بزرگم خیلی میزد، مامانم خیلی میزد. میخوام بگم من اصلا کودکی نکردم، از زمانی که به دنیا اومدم حالا یاد گرفتم و یعنی بزرگ شدم همیشه جنگ و دعوا داشتم، همیشه یعنی مامان بابام بیشتر. بعدم این که پدرم چون اصلا آدم احساسی نبود و مادرم برعکسش، مادرم دوست صمیمی بابام، اونم اون موقع که جنگ عراق و کویت شده شو اینا ما هنوز کویت بودیم، قبلش آمریکا اومده بودیم که پدرم که بمونیم، ولی بابای من خوشش نیومد از آمریکا به خاطر اینکه به خاطر قضیه 911 چون دست بزن داشت و اینا، مثلا میخواست که مثلا اینجوری تربیت کنه، من اینجوری فکر میکنم نذاشت. همیشه حسرت برادرام، حسرت من، حسرت مامانم اینه که پدر ما رو به زور برگردون، پدر ما رو به زور آورد کویت و بعدش هم خب دیگه جنگ شد و چاره ای نداشتیم، نتونستیم برگردیم آمریکا. یعنی پدرم میخواست مثلا اینکه اینجوری که میگفت ولی نرفت، برگشت ایران و تو اهواز بودیم. و خلاصه آقای دکتر اینجوری بهتون بگم که مامان من دوست صمیمی بابام خیلی میرفت و میومده با اینا، مثل اینکه به مادرم علاقه پیدا میکنه به خاطر میگم بدیایی که همیشه بابام داشته. همش به مامانم گفت آره طلاق بگیر، من با تو ازدواج میکنم، بچه‌هاتو همه برمی‌دارم میریم آمریکا با اینا. خلاصه مامانم قبول نمی‌کنه تا اینکه ما میایم ایران. توی اهواز من زمانی که مدرسه میرفتم، های اسکول بودم، سرویس داشتم. نمیدونم مثلا رو چه حساب این سرویس اون آدمو میشناخت و بعد پیغام پسام از طریق من بچه بودم اومدم به مامانم گفتم آره مامان مثلا این طرفو میش نری این طرف سرویس من اومده گفته اون آقا فلانی سلام رسونده و از این حرف. مامان منم میترسه، میره جریانو میگه، کف دست بابام میذاره، میره به بابام میگه آره فلانی به من حالا نظر داشته، این دوست تو بوده و اینا، رو تو خونه راش نده، از این حرفای مسخره. فلان همیشه به مامانم همیشه بلیمش میکنم، مقصر میدونم که تو چرا رفتی به پدر گفتی، کسی که نمیتونه این موضوع رو قبول بکنه چرا رفتی بهش گفتی که زندگی ما رو هم خراب بکنی. چون بعد از اون ماجرا آقای دکتر اصلا من آرامش نداشتم، نه من نه برادرم هیچ کدوممون. یعنی من میخوام بهتون بگم با حسرت بزرگ شدم، با همش با خودم حرف میزنم. یعنی همیشه پدرم همیشه تو ذوقم میزدن، همیشه واسه هیچ چیزی که تو زندگیم به دست میوردم ارزشی قائل نبودم، نمیتونستم نظرم رو بیان کنم چون همیشه کم میوردم، نمیتونستم توی جنگ و دعواها مثلا حرف هم بزنم، یا بابا مثلا مینشست با اون حرف میزد همش فوش میداد، همش مثلا بد و بیرا میگفت، حرفای رکیک به مامانم میزد، به برادرام میزد، به منم حالا زمانی که بزرگ شدم و دانشگاه رفتم و تمام اینا. آره اینجوری بهتون بگم که من همیشه ازشون فراری بودم، هیچ کاری برای مامانم نمیتونستم بکنم، عاشق مامانم، ولی مامانم خیلی ساده، خیلی ساده، یک آدمی که اصلا از خودش هیچ چیزی نداره.
ببخش عزیز، ببخش.
بعد از کوچیکم که 7 سال از خودم بزرگتر بود، ولی خب ما رابطمون اوکی بود با هم، رابطه مثلا خوبی داشتیم، همیشه منو خواهر خودشونو، خلاص یعنی هیچ مشکلی ما با هم نداشتیم. بعدم میره هند درس میخونه چون نمیتونست، میخواست بیاد کانادا، نتونست، بعد رفت هند درس خون. منم رفتم، یعنی منم نمیتونستم دیگه تعامل کنم، گفتم منم میخوام برم، چون نه برای مامانم میتونستم کاری بکنم، نه با بابا میتونستم کنار بیام. بعد مشروب شدید، یعنی این تمام این بد و بیراه و اینا زمانی بود که این شروع میکرد مشروب خوردن، تو طول روز سومون بکس هیچی نمیگفت، اصلا حرف نمیزد با آدم، شب که میشد هممونو جمع میکرد شروع میکرد حرف زدن، به قول خودمون بالا منبر رفتن. و اصلا به ما میگم، ما نمیگم چیزی یاد نمیگرفتیم، چرا پدری هم کرد، فقط در حد اینکه بخواد مثلا کمک تحصیل، یعنی تحصیلمون، خرج تحصیلمونو داد. آدمی بود که واقعا منو ساپورت کرد، به من میگفت باید مثلا داروسازی بخونی، من برای لابراتوار میزنم، من برای این کارو میکنم. خودش هم میگم توی کار اختراع و اینا خیلی مثلا آدمه، یه دوست داره اختراع کنه، چند تا کار اختراع هم داشته، ولی آدمه چون که میگم تحصیل کرده این نبود، نتونست که مثلا خب تو این کار موفق بشه، تو این کار آخرش که الان هنوزم داره کار میکنه روش. و آقای دکتر من مشکل همینه که نمیدونم، احساس میکنم اعتماد به نفسم پایینه، احساس میکنم هنوز با اینکه الانم ازدواج کردم یه سری از رفتارهای مامانم رو تو خودم میبینم، با اینکه اصلا دوست ندارم این رفتارها رو ببینم، میدونم اون رفتار اشتباهه، ولی بازم میبینم من که دارم مثل مامانم برخورد میکنم. بعد اون قضیه خیانت که پیش اومد که بابا همش میگفتش که آره مامانتون به من خیانت کرد، بعد از اینکه این قضیه شد به جای اینکه بیاد رابطه رو درست کنه یا حالا رو مرجش کار بکنه، نه خودش رفت بدتر کرد، رفت با خانوما و زن نگرد، ولی خب میدونم شیطونیاشو میکرد بیرون. و مامانم دلش میکشید از این موضوع. مثلا من مثلا بچه بودم، من گفت آتون تو برو خونه دوستت، من مثلا از اون ور خیابون میخوام باباتو بپرم ببینم کی میره کی میاد. خب میدونید این حرکت ها، این حرف ها، این چیزا رو میشنیدم. باز فرار کردم رفتم هندوستان، درسم رو خوندم، 5 سال دور بودم، فقط سال یه بار میومدم. بعد که دوباره برگشتم سال 2009، مدت 5 سال و نیم 6 سال توی ایران کار کردم. و آقای دکتر اصلا از زندگی هپی نبودم، همش ناراحت، همش داد میزدم، عصبانی باشم، همش با برادرم، با مامانم، مخصوصا با مامانم، چون همش بلیمش میکردم، مثلا تو باعث شدی، تو با اون حرفت باعث شدی که پدر خیلی بدتر از این بشه، تو نبردی، نبردی.
حالا اونا رو که گفتی عزیزم، اونا رو گفتی، حالا صبر کن بگذار من یه پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم، برای اینکه و یه کمی هم چون تلفن تو از اونایی که وقتی تو حرف میزنی صدای من نمیاد، لطفاً وسطش یه وقفه بده که بتونیم با هم گفتگوی داشته باشیم. روی خط باش شنگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باش.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ایشت دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در اورنج کانتی، خوشبختی و موفقیت، یک شنبه 26 جولای 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ایرواین. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی ببخشید، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم، خب به من بگید
اگر شما سوالی
دارید. آره من سوال دارم.
ببخشید.
نه نه خواهش کنم، من سوال اولم، شما چه مدتی همسرتون رو میشناختید، با ایشون ازدواج کردید؟
من از حدود 15-16 سالگی میشناختمش، به دلیل اینکه ما خونمون که اهواز بود مستاجر داشتیم، اینا دوستای مستاجرمون بودن، از پس صمیمی مستاجرمون بودن که ما اونجوری با خانواده‌شون آشنا شدیم و میشناختیمشون. یعنی نمیگم خیلی شناخته دقیق داشتم، ولی خب داشت، مثلا با حتی ما با هم یه مدت کوتاهی هم دوست بودیم، ولی خب بعدش دیگه اونا اومدن کانادا و برادرام دوست نداشتن من باش رابطه داشته باشم و خلاصه دیگه رابطه‌مو قطع کردم. ولی خب هر موقع می اومد ایران مثلا همدیگر می دیدیم، ولی باز مثلا اون موقع ها حدودا مثلا سال 2005-6 بود که مثلا بخواست با من دوباره دوست شه، ولی من دوست نمی شدم چون چیزی درش نمی دیدم که مثلا بگم خب آره تو الان دستتو تموم کردی کار داری فلان. اصلا چون من خودم اون موقع هنوز دانشجو بودم.
ببینید
بعدش دیگه سال حدود همین سال 2014 بود آره که دیگه به من پیشنهاد ازدواج داد، و ولی خب از راه دور، یعنی کانادا بود من ایران بودم، که خب دیدم که پسر خیلی خوب و سالمیه، خانواده‌اش عاشق مامانش بودم، خیلی مامانش رو دوست داشتم، خواهرش رو خیلی دوست داشتم، خیلی خانواده خوبی بودن، ولی خب اونا هم پکیج خودشون ایشوهای خودشون رو دارن، نمیگم خود شوهرم هم همینطور، ولی خودش رو دوست داشتم، آدمی بود که همه جوره باش لذت میبرم، مثلا نمیگم هپی هستم ولی خب از راضیم. تنها بعدی که داره مشروبه که اونم زیاد میخوره، ولی اصلا منو آزار نمیده، یعنی بخواد مثل بابام باشه اصلا.
الو
ولی خب عزیز، زیاد میخوره منم میخورم، سیگار میکشه منم میکشم، ولی نه در حد من زیاد نمیکشم، ولی خب چرا اون خیلی زیاد میکشه.
آخه شما قرار بود یه ذره صبر کنید.
ای وای ببخشید
عزیز، شما معلومه حالته نزدم، شما کاملا حالت نه آخه اگر گفتگوی ما
وقتی
برای که از این منم به شما گفتم، برای که شما حرف میزنید صدای منو نمیشنوید، تلفنایی هست که فقط یه طرف هست، یعنی یه نفر که حرف میزنه صدای دیگری رو نمیشنوید. ببینید عزیز، حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر من میخوام از این گذشتم خلاص شم، دیگه نمیخوام فکر کنم به مشکلات پدر مادرم، نمیخوام به این قضا یا دیگه فکر کنم، چون واقعا دیگه خسته شدم الان از زمانی که اومدم اینجا بدتر شده، چون نه کار میکنم، من فکر کنید ایران از صبح تا شب سر کار بودم فلان، ولی اینجا که اومدم چون دارم ادامه تحصیل میدم همش تو خونم، بعد یه اینکامین، همش تو فکر مامانم، همش تو فکر برادرم، برادرم مخصوصا الان بدتر شدم، مثلا زنگ میزنن آره اگه ما الان ما مثلا پدر میذاش ما بمونیم آمریکا، خیلی به همش تو حسرتیم. خسته شدم دیگه آقای دکتر، خسته شدم واقعا دیگه، میخوام برم موف فوروارد کنم.
نه ببینید عزیز، شما حالتون خوب نیست، شما اولا یه مقداری استراب و وسواس دارید، خشم و عصبانیت سنگین و شدید دارید و متاسفانه من فکر کنم ارث پدری رو گرفتید، حالت منیک دپرشن هم دارید، یعنی افسردگی و شیدایی و سرخوشی، یعنی حرف یعنی جان
چی بگم؟ چون واقعا حرفتون درسته.
یعنی ببینید عزیز، شما اگر یه روانشناس خوب و دوا نخورید گرفتارید و من نگران.
آقا دکتر
چا؟
من سمینار شما رو میخوام شرکت کنم 24 می. نمیدونم اون کافیه یا نه، چون حرمت و اعتماد به نفس فکر میکنم خیلی احتیاج دارم بهش.
نه آخه اون کنفرانس که کنفرانس عزیز، اون مسئله شما رو ممکنه کمی کمی یه چرا اصله که اون چیزی نیست که بخواد. نه موضوع جدی تر از ایناست عزیز، شما سخت آسیب خوردید. اولا یک، از یه خانواده میاد که پدر به نظر من یه مقدار بیمار و گرفتاری های روانی و حتی اختلالات جدی شخصیتی داشته. دوم متاسفانه مادر از یه سادگی و بیش از سادگی برخوردار بوده که رفته زن یه همچین مردی شده که 3 پسر داره و با فاصله 20 سال، یعنی نشون دهنده این دوگانگی و تضاد هم دمار از روزگار شما در آورده. یعنی اینکه پدر مادر با هم اختلاف داشت باشن یه مسئله است، این است که تضاد باشه به خاطر نوع رابطه چیز دیگه است. برام تو محیطی که بودی تو امریکا اومدن و برگشتن و همه اینا هم گرفتاری ها رو فراوون کرده، شما هم دختر تک اونجا بودید، یه نوع رابطه غیرعادی رو با بقیه دارید. من فقط نگران ازدواجتونم، یعنی اول
نگران ازدواجم خیلی داره تاثیر میذاره. مثلا الان شوهرم تا یه چیزی میگه زود میزنم زیر گریه، انقدر مثلا تا حالا گریه کردم به من میگه دیگه گریهات واسم دیگه ارزش نداره، خیلی گریه میکنی چرا مثلا. بعد با اون که حرف میزنم نظرمو نمیتونم بهش بگم، حرفمو نمیتونم بهش بذارم، بعد دعوامو میشه مثلا داد و بیداد میکنم، عصبانی میشم زود سرش. خیلی عاشقم، خیلی دوستم داره، رابطمون خیلی رابطه جنسیمون که عالیه، همه جوره ساپورتم میکنه، خیلی پسر خوبه، ولی من خودم میدونم خودم مشکل دارم، باید روی خودم کار کنم. و درسم امتحانم 3 بعد دادم، جو 2 مونده، یکیشو پاس شدم، 2 دیگه مونده، همش تداوم توی درس خوندنم نیست آقای دکتر. خیلی فکر میکنم بهتر از این میتونستم باشم، ولی متاسفانه سرکونستنسا و این مسائل خانواده گذشته همش توش گیر کردم. هنوز تا هنوز پدرم با این موضوع گت اوور نکرده، هنوز هر شب و هر روز ما رو کوچیک میکرد، مامانم رو میزد، همه جوره مثلا ما رو اذیت میکرد و این باید استوب شه. من خسته شدم آقای دکتر، احتیاج به کمک دارم و نمیدونم پیش کی باید برم، روانشناس خوب اینجا نمیشناسم.
نه در تورنتو دارید عزیز، در اونجا دوستان آگاهی هستم. ببینید عزیز، یک، شما همکنون باید بتونن آرومتون کنن در یه زمین های از استراب و وسواس و خشمتون گرفته تا به نظر من منیک دیپرشن، حالا ماجرای اعتماد به نفس و حرمت نفس قصه دیگر. شماره 1. شماره 2، اتفاقا من بحث دومم تشکیل و تغییر شخصیت و اونجا یه مقدار اون هم میتونه کمکتون کنه، ولی فقط گفتم فقط یه چراغی رو روشن میکنه ولی کافی به هیچ وجه نخواهد. دوم این که شما باید با یه کسی پرونده گذشته رو ببندید و همه این مرده هایی که همچنان جسدهای مرده گندیده‌ای که دور براتون هستن رو باید به قبرستون بسپارید و خاک کنید و الا اینا زندگیتون رو به هم میریزن. یعنی کار سنگین 2-3 دارید عزیز، یعنی اصلا فکر
کنید. یعنی که با تراپی درست میشه؟
شما اگر بین 100 تا 150 200 جلسه با یه روانشناس خوب کار کنید میتونید بسیاری از اینا رو پاک کنید. علتش اینه که دختر باهوشی هستید، یه توانایی‌های تون زمینه دارید و مانور میتونید بکنید. اولا باید گذشت مرده ها رو خاک کنید، اولین مشکل شما مرده ها، یعنی مرده ها رو باید خاک کنید. دوم این که به خاطر اون مرده ها و اون زندگی با مردگان متاسفانه خودتون اینجا اونجا آسیب دید، بعدم باید به خودتون برسید و اینجا کار رو میشه درست انجام داد. یک کسی باید شما رو قانع کنه که ماندنتون در گذشته که بازی ذهن و عادت و اعتیاد شما شده. ببین عزیز، ما سه تا اعتیاد بد در جهان داریم. کمترین بد جهان اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد دومش غذاست و اعتیاد اول خیال کردن و فکر کردن. یعنی دشمن انسان این خیال و فکرها بوده تا حتی مواد مخدر، چون اونقدر که این خیال و فکرها آدم ها رو میکشه و آدم ها رو به بد کردن و بد بودن حتی سوق میده، مواد مخدر نمیده. و متاسفانه به دلیل اون آسیبای سخت و سنگین شما در یه چاه گذشته باقی موندید، یعنی تا زمانی که اون خلاصی رو پیدا نکنید، یعنی به این واقعیت برسید، نه تنها از نظر عقلی و منطقی، از نظر احساسی و عاطفی که این گذشته در گذشته و من عزیزترین عزیزم هم که باشه باید برم خاکش کنم، چرسه که بدترین دشمنم باشه، چون اون حوادث و اتفاقاتی که شما به خاطر میارید بزرگترین دشمنای شما هستن و بنابراین شما دشمنای خودتون رو زنده دوربر خودتون نگه داشتید، هر جا میرید با خودتون میبرید. و بعدم شما باید بدون مطمئنم و بعدم آخه اشکال کاری چیز دیگه است، شوهر شما اصلا نمیدونه با این موضوع با چیکار کنه، اونم یه مدتی میتونه تحمل کنه، میتونه به جنبه‌های مثبت و خوب نگاه کنه، ولی دیر یا زود او هم گیر میفته. یعنی این حالی که شما دارید برای من توصیف میکنید و ناچار در مقابل اونی که چون زور نمیگه شما خودتون نتیجه زور او رو گریه میبینید، بعد از یک سال اون به این نتیجه میرسه که این چه زندگیست که من دارم. یعنی خب چه دلیل داره که توی همچین رابطه بمونم؟ و شما هم گرفتار میشید، یعنی از یک کسی رو پیدا کردید که در یه زمینای عکس پدرتونه، ولی متاسفانه شما به اون گذشته یه جوری عادت کردید که حالا به جای اینکه از فرصت و امکاناتی که در اختیارتون استفاده کنید تازه داری سوء استفاده میکنید. و بنابراین اون مرد رو هم در و بعدم برای شما بدترین کار دنیا بیکاری. یعنی شما اگر شده مجانی یه جا کار کنید، اگر شده برید اصلا تو خیابون بگردید، حتما ترجیح داره به اینکه تو خونه بشینید، برای اینکه بزرگترین اعتیاد شما خیال عزیز، خیال کردن شماست. و به همجه هست که باید مشغول باشید، گفتم باید زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. زندگی شما خالی باشه تمومید، بیاد برید فوتبال بازی کنید، بیاد برید کاری بکنید جان.
درسته، من 7 ماه دیگه این دوتا امتحانو باید بدم که اینجا لایسنس بشم، اگر نه خب اصلا تو داروخونه به من کار نمیدن. الانم جایی که کار دارم میکنم پارت تایمه توی کفش فروشی که اصلا در شأن خودم نمیبینم، ولی خب مجبورم و هفته یکی دو بار دارم میرم، ولی خب مجبورم، نه اینکه بیام لذت میبرم اصلا، برای اینکه انگلیسیم حالا یکم باز انگلیسیم خیلی خوب بود ولی هست، ولی این کار پارت تایم رو دارم میرم، ولی خب اصلا راضی نیستم.
عزیز من
7 ماه خب من باید یه جوری ردش کنم و فقط بچسبم به درسم و درس خوندن همینی که آدم بشینه پاش و بلند نشه حداقل 8-9 ساعت در روز باید درسم، ولی میگم این فکر را این مامانم زنگ میزنه یا یه چیزی میگه، بابام فلان چی نمیگه بهم، ولی مامانم اصلا زنگ میزنه مشکلاتشو میگه، این اینا رو آدم نمیشه جواب تلفنشون رو
نه نه سب... آخه عزیز من آخه شما یه چیزایی باز هنوز داری با همون مرده ها رو باز آوردید، خیلی راحت من میتونم به صبر کنید به مادرت بگم اگر سلامت دخترتو میخوای، اگر زندگی زناشویشو میخوای به هم نریزی، اگر به دنبال بیماری و نابودیش نیستی، فقط هفته یه دفعه تلفن کن و از هیچ مسئله و مشکلت هم حرف نزن. یعنی ببینید با جلو اینا رو گرفت، نه اینکه شما به مادرتون کاری بکنید، مادر شما باید اینو بفهمه، یعنی این ماجرا باید تموم بشه، ولی اگر ادامه داشته باشه که تموم نمیشه عزیز. اولین کاری که تراپیستتون میکنه، من اگر تراپیست شما بودم گوشی تلفن میشم به مادر شما میگفتم میخوای دختر زن و مسئله مرگ و زندگیتونه، مسئله ازدواج و طلاقتونه، مسئله دیوونه شدن و افسرده شدن سر از تیمارستان در آوردنتونه. مادر شما که نمیتونه هنوز تلفن کنه میگه بابات چیکار کرد یا نکرد، یا برادرها راجع به موضوعهای مختلف شما اصلا چیکاره اید عزیز؟
همیشه قاضی بودم، همیشه بینشون قاضی بودم.
اصلا قاضی نمیخواد چه هیچ عزیز من
پشت نده چیزی عزیز نده من طرف اونو بگیرم، هیچ وقت نمیتونستم طرف مادرم بگیرم.
فرقی نمیکنه شما آخه ببین عزیز نه یه چیزی داری به اسمش میگن تاکسیک گیل. تاکسیک گیل یعنی احساس قدرت در شرایط بی قدرتی. ما فکر میکنیم میتونیم مسائل حل کنیم در حالی که هیچ کاری. اینو باید فهمید عزیزم، نقشی تو نداری، تو فقط میتونی خودتو اذیت کنی، زندگی خودتو خراب کنی. این درست مثل اینی که من بگم سرم درد میکنه، تو هم چکش بزنی تو سر خودت بگید حالا هم دردی. خب چه فایده ای داره برای من؟ علاوه بر این که تو هم آسیب دیدی. بنابراین نه، دست از این بازی باید برداری عزیز. تو بازی که یاد گرفتی همه بده، یعنی این داستانه از سیگار کشتن میری سر مشروب خوردن، از مشروب خوردن ممکن بری سراغ یه چیز دیگه، آخر کار پرخوری، نمیدونم هر چی، هر کار زشتی، دعواست. یعنی ببین فقط تو از یه کار بد میری سراغ کار بد دیگه. در حال کمک عزیز میخوای، اونجا دوستانی هستن، از همون رادیو صدای ایران هم میتونی اطلاعات بگیری. دوستان رو بدم
دقیقاً، من میخوام شما بهم بگید، حالا اگر الان نمیتونیم پشت تلفن 24 که من میام اونجا، حتما تو رو خدا بهم خودتون بگین چه شکلی برام.
نه نه من اونجا نه هستن. من فقط میدونم دوستانی هستن، برای که حتی تو کنفرانس همیشه چند نفرشون میان خودشون هم معرفی کنن، روانشناسن، روانپزشکن، اونجا هستن، اون دوستان رادیو میشناسن، من واقعا میدونم هستن و میدونم خوبن، برای که یه مراجعه کنم.
بنابراین خودتون آقای تورنتو نیستی، درست میگن؟ یعنی اصلا من... تراپی انجام نمیدین اینجا؟
من هیچ جا خون اون غیر قانونی است. من از در امریکا اجازه کار دارم که میرم تورنتو مریض ببینم. بله من اینجا وقت ندارم.
ببخشید من قوانین اینجا آشنا نیستم.
بنابراین نه خیلی من همین جا می بود وقت نشم. برحال مواظب خودتون باشین، خوش آشم با تون صحبت کردم. مرسی
آقای دکتر، خیلی مواظب خودتون باشین.
شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کویرم، آهنگی باش در این خانه به هیچ، اشواقی باش از بگذشته که هیچ، آهنگی نیست در نایی که اسیرم، آوازی باش پرواز اگر نهی، هم دردی باش هم راز خانه بپیچ، پشواکی باش از بگذشته که هیچ آهنگی نیست در نایی که اسیرم. از سوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم، با تن تو آغوشی باش تا بوی تو بگیرم. از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم، با تن تو آغوشی باش، آغوشی باش تا بوی تو بگیرم.